در تهران کاخ مرمر که امروز جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اونجا برگزار میشه و یک خانه تابستانی هم داشت در سعدآباد. بعد آمد یک جاده‌ای در تهران کشید بین سعدآباد در شمال در شمران پای کوه تا کاخ مرمر. این جاده رو میگفتن جاده مخصوص، کس دیگه‌ای حق نداشت از این جاده عبور بکنه. این جاده اسفالت شده مخصوص رفت و آمد خود رضا شاه بود. بنده در همین کتاب‌های تاریخی که بعد از انقلاب اجازه انتشار پیدا کرده میخوندم که یه وقت رضا شاه اونجا دید که یک سواری دیگه ای داره حرکت میکنه، خیلی عصبانی که به اجازه کی این داره تو این جاده رانندگی میکنه، این کیه؟ و مامورای او تحقیق کردن و معلوم شد که این سواری متعلق به فرمان فرماست. بعد فرمان فرما رو احضار کردن و تشر زدند و خلاصه توبیخ کردن که به چه حقی تو در جاده مخصوص رانندگی میکردی و اعلیحضرت رد شدن، تو اونجا بودی و تو رو دیدن، ماشین تو رو دیدن. حالا فرمان فرما کی بود؟ فرمان فرما کسی بود که رضا شاه قبل از این که کودتا بکنه در جوانی محافظ در خونه فرمان فرما بود. بعد که شاه شده بود حتی بر نمیتافت که یک کسی مثل فرمان فرما با ماشین سواری تو جاده‌ای که جاده مخصوص باشه حرکت بکنه. این خیابون ولی عصر که قبل از انقلاب اسمش خیابون پهلوی بود، این به موازات خیابون شریعتی یعنی جاده قدیم شمران در زمان رضا شاه کشیده شده بود و فقط هم مخصوص عبور و مرور او بود، بهش میگفتن جاده مخصوص. این به هر حال خیلی چیز، تو تاریخ دنبال این آداب و رسوم نگردید، فرعونای زمان خود ما هم همین قاعده رو تا اونجایی که میتونستن عمل میکردند و اجرا میکردند. حالا مردم اینجوری بودن، یه روز بهشون گفتن که بیاید که امروز فرعون اجازه داده ببینیدش. خواندن بنی اسرائیل را برای حیلت منع ولادت موسی علیه السلام. این ظاهر قضیه بود ولی باطنن نقشه این بود که این مردم رو بیارن از خونه ها بیرون که نبادا نطفه موسی منعقد بشه. ای اسیران، یعنی ای رعایا، سوی میدانگه روید که از شهنشه دیدن و جود است امید. چون شنیدن مژده اسرائیلیان، تشنگان بودند و بس مشتاق آن. حیله را خوردند و آن سو تاختند، خویشتن را بهر جلوه ساختند. به این رعایا، به این بنی اسرائیل که در دست فرعون اسیر بودند، مژده دادن، گفتن امروز بیاید که شاه، شاهنشاه میخواد به شما عنایت بکنه، امروز امید پیدا کنید که یک جود و کرمی از جانب فرعون ظاهر بشه و اون اینه که چهره به شما نشون بده. اسرائیلیان یعنی بنی اسرائیل این مژده رو وقتی شنیدن، چون تشنه بودن، مشتاق دیدن فرعون بودن، در واقع فریب خوردن، حیله را خوردن، نفهمیدن که این یه نقشه پشتشه، حیله را خوردند و آن سو تاختند. همه حرکت کردند به طرف اون میدانگاه، خیشتن را بهر جلوه ساختند. کی میخواست جلوه کنه؟ فرعون. خیشتن را بهر جلوه ساختن یعنی چی؟ یعنی خودشون رو آماده کردن که فرعون نقاب از صورتش برداره و اینا ببیننش. خیشتن را ساختن یعنی خود را آماده کردند. بعد مولانا اینجا یه حکایت کوتاهی رو داخل این داستان میاره و میگه یه همچین اتفاقی، یه همچین خدعه و فریبی در زمان خود ما در همین قونیه یا این منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، آسیای صغیر، اتفاق افتاده توسط مغول‌ها. این چند بیتی که مولانا اینجا میاره و اشاره به یه واقعه تاریخی زمان خودش میکنه که به دست مغولا اتفاق افتاده، از معدود مواردیه که در مثنوی یک اشاره به اوضاع روز و روزگار هست. چون زمانه مولانا زمانه هجوم مغول بوده به عالم اسلام، به ایران، به بغداد، و مولانا کمتر فجایع مغولان رو ذکر کرده، به ندرت یک اشاره‌ای کرده و رد شده، چون امکان نداشته که مولانا بخواد جنایت‌های مغولا رو بیان بکنه، سرش برباد می‌رفته. حالا اینجا یک اشاره میکنه یه اتفاقی که به دست مغولا افتاده. میگه همچنان کینجا مغول هیلدان، گفت میجویم کسی از مصریان. مصریان را جمع آرید این طرف، تا در آید آن که میباید به کف. هر که می آمد بگفتا نیست این، هین در آخاجه در آن گوشه نشین. تا بدین شیوه همه جمع آمدند، گردن ایشان بدین حیله زدند. میگه اینجا در همین جایی که من زندگی میکنم، مثلا تو همین شهر، مغول حیله‌دان یعنی پر مکر و فریب، مکار، اینا اعلام کردن، گفتن ما دنبال یه آدم از مصریا هستیم، میخوایم اونو پیدا کنیم. یه نفر هست از مصریا که ما وظیفه داریم اون رو پیداش بکنیم و مثلا ببریمش پیش هولاکو. ما نمیدونیم اون کجاست. همه مصریان را جمع آرید این طرف، تا در آید آن که میباید به کف. به کف در آید یعنی به دست آید، یعنی پیداش کنیم. گفتن برای اینکه اون یه نفر رو پیدا کنیم، لازمه که هر مصری که در قونیه هست بیاد یه جا جمع بشه. پس اعلام کردن، همه مصری ها رفتن توی یه میدانی جمع شدن. خب دونه دونه اینا رو از یه دروازه‌ای وارد می‌کردن. اونجا لابد یه دو سه نفرم وایساده بودن و یه عکسی نقاشی دستشون بود که مثلا تشخیص بدن که این آدم اونه یا نه. هی نگاه به آدمی که میومد تو می‌کردن، میگفتن نه این نیست، بفرمایید تو شما بشینین تا نفر بعدی بیاد. تمام با این حیله وارد کردن. هر که می آمد بگفتا نیست این. اون ماموری که مامور تشخیص بود میگفت نه این اون نیست. هین در آخاجه بفرمو تو در آن گوشه نشین، شما بفرمایید برید اونجا بشینید. دونه دونه همه مصری ها رو جمع کردن یه جا، تا بدین شیوه همه جمع آمدن. وقتی همشون یه جا جمع شدن، همه رو گرفتن، گردن همه رو هم زدن، همه رو کشتن. این داستان حالا در تاریخ مغول به کدوم واقعه اشاره میکنه بحث ما نیست. مرحوم دکتر شهیدی هم به بعضی از تواریخ مغول مراجعه کرده و نتوانسته دقیقا معین بکنه که این چه اتفاقی بوده. بنده هم زیاد نرفتم دنبالش که به بعضی از منابع دیگه مراجعه بکنم ببینم آیا در کتابا به این قصه اشاره شده یا نه، چون خیلی تأثیری توی کار ما نداشت. به هر حال معلومی همچین اتفاقی افتاده که مولانا یادش افتاده، گفته که این کاری که فرعونیا کردن، مردم رو با حیله و فریب جمع کردن، یه مقصود دیگه ای داشتن، شبیه به کاری که مغولا کردن. حالا میگه اینا هم یه کینه ای از مصری ها داشتن، میخواستن همه مصری ها رو از دم تیغ بگذرونن، یه همچین بهانه جور کردند و همه رو دعوت کردند و همه رو یه جا کشتند. شومی آن که سوی بانگ نماز، داعی الله را نبردندی نیاز. دعوت مکارشان اندر کشید، الحذر از مکر شیطان ای رشید. بانگ درویشان و محتاجان بنوش، تا نگیرد بانگ محتالیت گوش. میگوید که این اتفاق بدی که برای مصری ها افتاد، این شومی که اتفاق افتاد، علتش این بود که این مصری ها حکم خدا و فرمان خدا و دعوت خدا رو اجابت نمی کردن. یعنی اینا آدمایی بودن که نافرمانی خدا میکردن. داعی الله را، داعی یعنی دعوت کننده، خواننده، فراخواننده. داعی خدا رو، مثلا مؤذن رو، پیغمبر رو، پیشوای دینی رو، رهبر دینی رو که اینا رو به جانب خدا دعوت میکرد، نبردند این نیاز. یعنی نیاز به سمت او نمی بردن، اطاعت از او نمی کردن، حرف او رو گوش نمی کردن. موقع نماز نمی رفتن عبادت خدا بکنن. مؤذن اگر بانگ حی علی الصلاه سر می داد، اینا سوی بانگ نماز داعی الله را نبردند این نیاز، سرپیچی میکردن. این نحوست و این نکبت، این شومی که بر سر اینا اومد، نتیجه اون نافرمانی بود که از دستور خدا میکردن. شومی آن که سوی بانگ نماز داعی الله را نبردند این نیاز. دعوت مکارشان اندر کشید، چون اون وزر و وبال نافرمانی از دعوت خدا دامنگیر اینا شده بود، وقتی مغول مکار اینا رو دعوت کرد، اینا جذب اون دعوت شدن. اندر کشید یعنی اینا رو جذب کرد. الحذر از مکر شیطان ای رشید. این مکر شیطان بود، یک کار شیطانی بود. رشید یعنی راهدان، یعنی کارشناس، یعنی ای آدم عاقل، ای آدم رشد یافته، حواست به مکر شیطان باشه. بانگ درویشان و محتاجان بنوش. بنوش یعنی بنیوش. بنیوش یعنی بشنو. نیوشیدن یه صورت دیگری است از شنیدن، منتها در فارسی نیوشیدن رو به نوعی از شنیدن میگن که آدم بشنوه و بفهمه و بپذیره. نصیحت نیوش یعنی کسی که پند رو گوش میکنه برای اینکه قبول بکنه. مولانا میگه ای رشید، ای آدم عاقل، صدای فقرا رو بشنو، ناله محتاجان رو بشنو، بنوش بنیوش، تا نگیرد بانگ محتالیت گوش. اگه میخوای دعوت و صدای یه حیلگر، محتال یعنی حیلگر، یعنی مکار، یعنی مثل مغول، اگه میخوای گرفتار تبلیغات دروغین حیلگران نشی و گوشت اسیر بانگ محتالان نشه، بانگ درویشان و محتاجان رو گوش کن. یعنی اون موقعی که داعی الله، دعوت کننده خدا، به تو میگه برو سمت خدا، اونو اطاعت کن تا نگیرد بانگ محتالید گوش، تا گوشت نپذیره صدای اون رسانه ها و بلنگوهای تبلیغاتی فریبکاران رو. تو به اونی که باید گوش کنی گوش نمی کنی، نتیجهش این میشه که اونی رو که نباید گوش کنی، اون گوش تو رو میگیره و خلاصه تو رو به سمت خودش میکشونه. این اصطلاح داعی الله در قرآن آمده، در آیه 31 سوره احقاف آمده که یا قومنا عجیبو داعی الله، که پیغمبر، یه پیغمبری به امت خودش میگفته، یا هر پیغمبری به امت خودش حرفش این بوده که ای مردم، ای ملت، عجیبو داعی الله، یعنی وقتی داعی الله، دعوت کننده خدا، شما رو دعوت میکنه، شما اجابت کنید. این داعی الله در قرآنه. میگه حالا این مصری ها هم علت این که همچین بلای سرشون اومد این بود که مدت ها بود که دیگه از خدا بریده بودن. مولانا اینجا دو سه بیتی هم در باب ضرورت توجه به محتاجان و درویشان سخن میگه. میگه گر گدایان تام اند و زشت خو، در شکمخاران تو صاحب دل بجو. در تگ دریا گوهر با سنگ هاست، فخرها اندر میان ننگ هاست. این بهانه رو نیار، تو برو تو همین آدمای شکم پرست، شکم خار، یعنی آدمای حریص، گداهای حرفه‌ای، دیدید دیگه چه خبره. میگه تو همین شکم خاران تو صاحب دل بجو، هستن آدمای درستی که اونا اهل معنا هستن، محتاجن، برو اونا رو پیدا کن. بله، کسی که گوهر میخواد باید بره هزار تا سنگ به درد نخور رو ته دریا جستجو کنه تا یه صدف پیدا کنه. در تگ دریا یعنی در ته دریا. گوهر با سنگ هاست، یعنی گوهر آمیخته وسط سنگ هاست، باید سنگ ها رو بگردی تا گوهر رو پیدا کنی. فخرها اندر میان ننگ هاست، اونی که افتخار میخواد، سربلندی میخواد، خیلی گرفتاری ها رو باید تحمل کنه، خیلی ننگ ها رو باید به جان بخره تا به افتخار برسه. آدمی هم که میخواد کمکی بکنه، بالاخره این گرفتاری ها هست، این بهانه رو نیار. مولانا این دوتا بیت رو میگه و دوباره بر میگرده به قصه بنی اسرائیل. پس بجوشیدند اسرائیلیان، از پگه تا جانب میدان دوان. چون به حیلتشان به میدان برد او، روی خود بنمودشان بس تازه رو. کرد دلداری و بخشش ها بداد، هم عطا هم وعده ها کردان قباد. بعد از آن گفت از برای جانتان جمله در میدان بخسپید امشبان. پاسخش دادند که خدمت کنیم، گر تو خواهی یک مه اینجا ساکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که دعوت کرد فرعون از بنی اسرائیل، اینا مثل چشمه جوشیدن، از هر طرف ریختن از خونه ها بیرون، پس بجوشیدن اسرائیلیان از پگه. پگه یعنی پگاه، یعنی صبح زود. از صبح زود تا جانب میدان دوان، یعنی از خونه ها زدن بیرون و دوان دوان خودشون رو به میدان رسوندن. چون به حیلت شان به میدان برد او، وقتی اینا رو با این حقه و مکر کشون به سمت اون میدانگاه، مثلا بردشون ورزشگاه 100,000 نفری، همه رو اونجا جمع کرد، اونجا رفت در جایگاه ایستاد و روی خود بنمودشان بس تازه رو، خیلی با یک چهره شادابی رفت و اون چهره منحوس خودش رو نشون این مردمی داد که ممنوع بودن از دیدن اون چهره. کرد دلداری و بخشش ها بداد، خیلی تفقد کرد نسبت به رعایا و هدایایی داد و هم عطا کرد و هم عطا هم وعده ها کرد آن قباد. گفت فعلا اینو بگیرید، بازم انشالله در آینده به زودی بهتون چیزای دیگه هم میدیم. و آن قباد، قباد اسم پادشاه ساسانیه اینجا، یعنی اون پادشاه. بعد از آن گفت از برای جانتان جمله در میدان بخسبید امشبان. گفت که من توصیه‌ام به شما اینه که امشب رو توی همین میدان بخوابین، نرید خونه، برای اینکه یه اتفاقی ممکنه بیفته که برای جان شما خطر داشته باشه. امشبان جمع امشب نیست، چون این که معنا نمیده. این الف و نون مثل اون الف و نونی که دنبال بامدادان میاد، بامداد یعنی صبح، بامدادان هم یعنی وقت صبح. این الف و نون برای نشون دادن وقت و هنگامه، مثل سحرگاهان یعنی وقت سحر، بامدادان یعنی وقت بامداد، امشبان یعنی وقت امشب. گفت که همه تون تو همین میدون امشب بخوابین. اینا هم نفهمیدن که نیت فرعون چیه. فرعون نیتش این بود که این مردای بنی اسرائیل همه بیرون از خونه بخوابن، که نطفه موسی که گفته بودن اون شب منعقد میشه منعقد نشه. دیگه هیچ اسرائیلی، یعنی بنی اسرائیلی، تو خونه نمونده که از خونه بیرونش نکشیده باشن. خب همه اینجا باشن دیگه، توی میدون اون اتفاق نمیفته. اینا هم نفهمیدن که پشت این حرف چه نیتیه. پاسخش دادن که خدمت کنیم، گفتن بله چشم، اطاعت میکنیم، گر تو خواهی یک مه اینجا ساکنیم. گفتن یه شب که چیزی نی، اگه تو دستور بدیم ما یک ماه هم حاضریم اینجا بمانیم. با این تدبیر او به خیال خودش میخواست که از انعقاد نطفه موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام جلوگیری بکنه، اما این جهد بی توفیق بود. یعنی با همه این برنامه ریزی ها و این تدابیر، بالاخره اون ادامه داستان وقت میگه که چطور شد که اونجوری که فرعون میخواست نشد، که بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد به تفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل. فرعون رفت به سمت دربار خودش خوشحال که بالاخره من جدا کردم مردای بنی اسرائیل از زناشون، و در این شبی که قرار بوده به من منجما گفتن نطفه موسی منعقد میشه، من کاری کردم که این اتفاق نیفته. حالا داستان چگونه است؟ اون رو ما میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم به تکرار از واژه‌هایی یاد کرده ایم که اصلاً در زبان مبدأ مثلا عربی وجود ندارند، اما ما آنها را در زبان خود به سیاق زبان مبدأ ساخته ایم و به کار می‌بریم. یکی از این کلمه‌ها واژه رشادت است که در اصل در زبان عربی وجود ندارد و بنابراین بهتر است به جای این واژه از واژه‌های نظیر دلیری یا دلاوری استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، شما عزیزانی که از ساعت 22 تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید تا ساعت 6 بامداد هم همراه ما باشید که انشاءالله بتونید برنامه که تقدیم شما میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و پسند شما باشه انشاءالله. اما یادتون نره نقد نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 162 در اختیار شماست